عزیزم، من فداتم، من همیشه چشم درازم، دلم میگیره بهونه خودت برگرد خونه، دلم میگیره بهونه خودت برگرد خونه. گل نرگس فدای نگاه مستش، بیل مجنون میدم جون واسش، بشتاد گندم امان از حرف مردم، گل گندم امان از حرف مردم، 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 امان از حرف مردم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. نوید بهری، رئیس پارلمان پرقدرت لبنان، نیز با دیگر رهبران شیعی آن کشور در اعتراض به سفر احتمالی معمر قذافی رهبر لیبی به بیروت هم صدا شده است. کلونل قذافی قرار است برای شرکت در اجلاس سران عرب اوائل فروردین آینده رهسپار بیروت شود. نبیه بری میگوید رهبر لیبی در ناپدید شدن امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان، مسئول است. امام موسی صدر که اصلا ایرانی است و با خانواده های آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی و محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران نسبت سببی دارد، 22 سال پیش در سفری به لیبی به گونه مرموز ناپدید شد. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در جهان عرب، فریده رهبر.
بیش از دو ماه مانده به برگزاری کنفرانس سران عرب در بیروت، مسئله ناپدید شدن امام موسی صدر به بحران سیاسی میان لبنان و لیبی تبدیل شده است. نبی بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، از دولت این کشور خواسته است چنانچه معمر قذافی حاضر نشود اطلاعات خود را در مورد ناپدید شدن امام موسی صدر منتشر سازد، به وی اجازه ندهد برای شرکت در کنفرانس سران عرب وارد لبنان گردد. امام موسی صدر، رهبر وقت شیعیان لبنان، در 31 اوت 1978 به هنگام دیدار خود از لیبی به طرز مرموزی ناپدید گردید. نبی بری و دیگر رهبران شیعیان لبنان معمر قذافی را متهم به سرب نیست ساختن امام موسی صدر کردند. این در حالی است که مقامات لیبی میگویند امام موسی صدر پس از دیدار از لیبی این کشور را به سوی ایتالیا ترک کرد و ترابلوس هیچ گونه اطلاعی در مورد سرنوشت وی ندارد. هرچند درخواست نبی بری برای خودداری لبنان از پذیرفتن معمر قذافی مورد سرزنش رفیق حریری نخست وزیر لبنان قرار گرفته است، اما رئیس مجلس نمایندگان این کشور میگوید حضور معمر قذافی در لبنان امری نیست که شیعیان این کشور در مقابل آن ساکت بمانند. نبی بری خواستار به تعویق افتادن برگزاری کنفرانس سران عرب تا روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر شده است. این کنفرانس قرار است در 25 ماه مارس در بیروت برگزار شود. در قاهره امر موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، تاکید ورزید که همه تلاش خود را به کار می‌بندد تا کنفرانس سران عرب در موعد مقرر و با حضور معمر قذافی در لبنان برگزار شود. در این میان روزنامه لبنانی النهار از تلاش‌های تازه حکومت ایران برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر خبر داده است. این روزنامه می نویسد کمیته ای از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که همسر او خواهرزاده امام موسی صدر است تشکیل گردیده تا در این زمینه با مقامات لیبی به مذاکره بپردازد. آنگونه که النهار می نویسد، کمیته مذکور که در آن چند تن از مسئولان وزارت خارجه ایران عضویت دارند، فعالیت خود را از طریق هماهنگی با وزارت خارجه لبنان و نیز وزارت خارجه سوریه دنبال می کند. به نوشتی روزنامه مذکور، اعضای این کمیته یک بار با مقامات لیبی در طرابلس دیدار کردند و قرار است در ادامه مأموریت خود در آینده ای نزدیک برای بار دیگر راهی لیبی گردند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
شماری از اعضای خانواده‌های ملی مذهبی‌های زندانی در ایران دیروز در اعتراض به روش قوه قضاییه و دادگاه انقلاب در محاکمه فعالان ملی مذهبی در برابر دادگستری کل تهران گرد آمدند. محاکمه 15 تن از ملی مذهبی‌ها پس از تأخیرهای پیاپی قرار است سرانجام 6 روز دیگر از 18 دی‌ماه آغاز شود. همزمان شماری از شخصیت‌های سیاسی وابسته به ملی مذهبی‌ها که با قید وثیقه آزادند، در نامه‌ای به سران سه قوه جمهوری اسلامی خواهان آزادی دیگر بازداشت شدگان و برگزاری محاکمه علنی آنها شدند. جمشید زند در ضمن گزارشی از سرنوشت ملی مذهبی‌ها در ایران با دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، و نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، یکی از ملی مذهبی های همچنان زندانی، گفتگو کرده است. جمشید زند.
محاکمه فعالان ملی مذهبی روز سه‌شنبه 18 دی‌ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب آغاز خواهد شد. قرار است در این دادگاه کیفرخواست 15 تن از اعضای نیروهای ملی مذهبی مطرح شود. با اینکه هنوز غیر علنی بودن دادگاه به طور رسمی اعلام نشده است، اما چند روز پیش که وکلای مدافع بازداشت شدگان ملی مذهبی برای پرونده خوانی به دادگاه مراجعه کردند، قاضی پرونده به طور رسمی خواهان سکوت آنان و امضای تعهدنامه‌ای در این باره شد. این حرکت قاضی دادگاه واکنش‌های گوناگونی را در محافل حقوقی و سیاسی ایران برانگیخت. خانواده‌های زندانیان ملی مذهبی روز گذشته دست به تجمعی اعتراض آمیز در مقابل ساختمان دادگستری کل استان تهران زده، خواهان دیدار با رئیس کل دادگستری استان تهران شدند. از طرف دیگر، تعدادی از متهمین پرونده ملی مذهبی ها با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه به این حرکت قوه قضاییه و دادگاه انقلاب اعتراض کرده، خواهان آزادی دیگر زندانیان ملی مذهبی و علنی بودن دادگاه شدند. دکتر محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفتگویی با رادیو آزادی میگوید اعمال فشار به وکلای مدافع برای فاش نکردن محتویات پرونده در افکار عمومی نگرانی‌های موجود در مورد غیر علنی بودن دادگاه را دوچندان کرده است.
ما با توجه به اینکه طبق گفته تمام مقامات رسمی مملکت، از جمله وکلا، رئیس جمهور و مقامات دیگر و به خصوص آقای یزدی که قبلا رئیس قوه قضاییه بودند، جرم سیاسی است و طبق نص صریح قانون اساسی جرم‌های سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. قبلا به ما اعلام کرده بودند که از 18 دی‌ماه محاکمه ما شروع میشه. از وکلا خواستم که تعهد بکنند که هیچ مسئله مطلبی راجع به پرونده در بیرون افشا نکنند. وکلای ما غالبشون نصب کردن که زیر بار این تعهد نرفتند، گفتن که این تعهد کار خلاف قانون هستش، مگر اینکه دادگاه غیر علنی باشه هنوز که مشخص نیست. ما با توجه به این موضعی که دادگاه در مقابل وکلای ما گرفته بود، حدسمون تقریبا نزدیک به یقین شد، چون قبلا هم حدس می‌زدیم با توجه به دادگاه نهضت آزادی که دادگاه ما هم غیر علنی خواهد بود. حالا با توجه به این مسئله، چون فکر شد که دادگاه ما غیر علنی خواهد بود، این است که این نامه رو نوشتیم به سران سه قوه و تقاضا کردیم طبق قانون اساسی دادگاه ما علنی باشه.
خانم نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، از بازداشت شدگان ملی مذهبی نیز میگوید فشار به وکلا و درخواست تعهد کتبی از آنان بدعت‌گذاری جدیدی در سیستم قضایی ایران است.
اکنون که زمان برگزاری دادگاه ها رسیده و به متهمین چه در بازداشتگاه ها چه کسانی که با وثیقه آزاد شدند اعلام شده که دادگاه 18 دی ماه برگزار خواهد شد و 8 دی ماه رو روز پرونده خونی اونها توسط وکلا اعلام کردند، اما ما شاهد هستیم که روز 8 که روز پرونده خونی مهندس عزت الله صحابی و روز 9 که روز پرونده خونی تقی رحمانی و دکتر پیمان و بعد از اون آقای علیجانی و آقای صابر و آقای رئیس سوسی و افراد دیگر هم هستند و ادامه خواهد داشت، متاسفانه شاهد این هستیم که قاضی شعبه 26 و این شعبه رسما وارد گفتگوی با وکلا میشه، مبنی بر این که اونها تعهدنامه کتبی رو به امضا برسونن و به دست قاضی بسپرن که در واقع هیچ گونه اطلاع رسانی از پرونده به افکار عمومی هیچ فرد و هیچ جریان خاصی صورت نپذیره و خوشبختانه وکلا هم به این بدعت‌گذاری بسیار بدنام در رویه قضایی ایران که به نظر من نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ هیچ کشوری هم سابقه نداره که قاضی رسما تعهد کتبی از وکیل برای سکوت بخواهد تمکین نکردم وکلا و بنابراین قاضی دادگاه هم مانع در واقع هر گونه برخوردی بین وکیل و موکل شد و پرونده متهمین رو به وکلاشون نداد. وکلا بدون دسترسی به پرونده و بدون دیدار با موکل مجبور شدن که دادگاه رو ترک بکنن، هرچند اونها استعفا نکردن، وکلای این متهمین هستن. بنابراین ما یک بار دیگه فکر میکنم برای 4 یا 5 بار دست به یک حرکت اعتراضی دادیم و تجمع کردیم در مقابل دادگستری و نسبت به یک چنین رویه اعتراض کردیم، چرا که دادگاه انقلاب همونطور که خاطرتون هست حتی 24 ساعت هم نگذاشت که از دستگیری نیروهای ملی مذهبی بگذره و در رسانه‌های ملی و در تلویزیون اطلاعیه ها رو پشت سر هم علیه این نیروها به صورت علنی مطرح کرد. حال چی شده که توی اون اطلاعیه ها که دادگاه انقلاب ادعا می کرد اسناد و مدارکی داره که به افکار عمومی ارائه خواهد کرد و به ملت شریف ایران خواهد گفت، حال که قرار هست دادگاه ها برگزار بشه، دادگاه ها به صورت غیر علنی است، هیئت منصفه وجود ندارد و افکار عمومی به هیچ وجه در جریان قرار نخواهد گرفت، حتی وکیل هم به عنوان کسی که حق دفاع از موکل رو داره وادار به سکوت میشه. بنابراین اون چی که به نظر ما میرسه این هست که رویه قضایی ایران چنان که از آغاز دستگیری نیروهای ملی مذهبی هم این چنین بود، در واقع حقوق بشر رو نقض میکنه، حقوق مسلم یک فرد بازداشت شده رو نقض میکنه و حتی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران رو هم داره به صراحت نقض میکنه و این مورد اشکال و مورد اعتراض خانواده ها بود.
و دکتر محمد ملکی یکی از درخواست های امضا کنندگان نامه به سران سقوه را آزادی دیگر زندانیان ملی مذهبی قبل از شروع دادگاه ذکر می‌کند.
ما در این نامه خواستیم هم دوستانمون در نهضت آزادی که الان چند نفری از اونها در زندان هستند و هم دوستان به اصطلاح گروه خودمون که به نام ملی مذهبی معروف هستند و باز 4-5 از ما در زندان هستند، اینها قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه آزاد بشن. ما معتقدیم که اگر اینا در شرایط آزاد نباشن و نتونن تماس بگیرن با خانواده هاشون غیره، اون چی که در دادگاه مطرح خواهند کرد از نظر ما اعتباری نداره، برای اینکه در هر حال زندان در شرایطی هستش که نمیشه به اون چه اینها میگویند و اینها از کنم که نوشتند و یا خواهند گفت زیاد اعتماد کرد، چون ما این شرایط زندان به خودمون بودیم و درک کردیم. برابر این ما اصلاح کردیم که قبل از اینکه دادگاه شروع بشه اینها رو آزاد بکنن که مدتی در شرایط عادی باشن، برگردن به اون شرایط عادی خودشون.
آقای ملکی رئیس سابق دانشگاه تهران میگوید تنها خواست نیروهای ملی مذهبی اجرای اصول قانون اساسی در مورد آنان، یعنی برگزاری دادگاهی علنی و با حضور هیئت منصفه است.
ما خواستمون فقط یک چیز هست، باید که با ما طبق قانون رفتار بشه. اصولی که در قانون اساسی ذکر شده که حتما باید در مورد متهمین رعایت بشه، اینا رعایت بکنن. دادگاه ما در دادگاه قانونی باشه، علنی باشه. اگر ما جرمی مرتکب شدیم باید بر مردم بدونن که واقعا ما چه جرمهایی مرتکب شدیم. اینها میان خودشون مرتب عرض کنم که در رادیو و تلویزیون و عرض کنم که روزنامه های وابسته بخشی مثل کیهان و عرض کنم صحبت هایی که آقای اسکرآبادی میکنه از جزئیات پرونده مطالب مطرح میکنن. انواع اتهامات رو ما زدن، هر چه خلاصه میخواستند و میتوانستند به ما اتهام بستن. آخه نمیشه که اتهام علنی باشه و دفاع غیر علنی. آخه این صحیح نیستش، این با هیچ منطقی نمیخوره. ما تنها استدامون این است که با ما رفتار قانونی بکنند.
از طرف دیگر خانم نرگس محمدی همسر تقی رحمانی از بازداشت شدگان ملی مذهبی میگوید در مکالمه تلفنی که 10 روز پیش با همسرش داشته، او نگرانی خود را از مطرح شدن اتهام ارتداد در پرونده اش ابراز کرده است.
10 روز پیش که رحمانی گفتن که آقای قاضی تشوردم توی بند و گفتن که اتهامات شما سنگین هست و من حکم بالایی خواهم داد و اشاره‌ای هم میکنن به مسائل دیگری توی پرونده ایشون که ما مطرح نکردیم و من با خود قاضی هم صحبت کردم، اما امیدوار بودم که قاضی امکانی رو به وجود بیاره که وکیل بتونه پرونده رحمانی رو ببینه و مسئله‌ای رو که آقای رحمانی توی تلفن مطرح کرده بود خودش پیگیری کنه. متاسفانه آقای قاضی این اجازه رو به وکیل ندادن و آقای فروغی جداری نتونستن با رحمانی صحبت کنن، به پرونده ایشون هم نتونستن دسترسی پیدا بکنن. اما تماس تلفنی که آقای رحمانی از شعبه 26 داشتن، مسئله‌ای رو که بسیار موجب نگرانی ما بود یک بار دیگه گفتن و گفتن متاسفانه همونطور که من بارها اعتراض کرده بودم در بازجویی ها که بازجویی ها تفتیش عقاید هست و توی این حوزه اینها وارد شدن، متاسفانه اینها روی چیزی که تأکید کردن توهین به مقدسات هست، جملات بریده و تحریف شده ای رو مبنی بر توهین به مقدسات، خدا، امام زمان و چیزهای دیگه که برشمردن، اینجور چیزها رو مطرح کردن و متاسفانه توی پرونده آقای رحمانی مسئله ارتداد مطرح شده. اما اون چی که مهم هست اینه که رحمانی الان با وکیلش هیچ دیداری نداره، ابزار لازم برای دفاع خودش رو نداره. بنابراین اکنون که در آستانه برگزاری دادگاه هست، متاسفانه ما باید بگیم که ما ناگزیر هستیم برای رهایی همسرانمون از این بند و از این مخمصه‌ای که در دادگاه انقلاب اینها گیر افتادن. ما از مجامع بین‌المللی و حقوق بشر کمک بخواییم.
تا کنون مسئولان قوه قضاییه و دادگاه انقلاب به طور رسمی غیر علنی بودن دادگاه ملی مذهبی ها را اعلام نکردند، ولی با توجه به برگزاری دادگاه اعضای نهضت آزادی به طور غیر علنی و فشار دستگاه قضایی به وکلای مدافع پرونده ملی مذهبی ها، اگر محاکمه فعالان ملی مذهبی هم در پشت درهای بسته آغاز شود، تعجب کسی را بر نخواهد انگیخت.
ملی مذهبی ها، زندان، بازداشت، محاکمه، اعتراض. جمشید زند از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می دهد. در این حال، سرنوشت سیامک پورزند، روزنامه‌نگار با سابقه 72 ساله نیز همچنان در ابهام است. آقای پورزند، همسر مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس را عده‌ای ناشناس شبانه به زندانی نامعلوم بردند. بسیاری از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر همچنان می‌کوشند تا آزادی سیامک پورزند را به او بازگردانند. جان خاکزاد و گفتگوی با لوهراس به پورزند، برادر سیامک پورزند در پاریس.
آقای لوهراس به پورزند، اخیراً یکی از روزنامه‌های چاپ تهران گزارشی رو منتشر کرد مبنی بر اینکه خانواده آقای سیامک پورزند از محل بازداشت او مطلع شدند. می‌خواستم از شما بپرسم آیا از محل نگهداری برادرتون در ایران اطلاع دارید شما؟
روز شنبه یا یک شنبه گذشته روزنامه نوروز ضمن گفتگوی با خواهرم مطلب مفصلی رو در مورد روده بودن و بازداشت برادرم داشت کرد و به دنبال انتشار این مطلب و نامه برادرزادم آزاده به مقام ریاست جمهوری که تا اون از جناب ایشون تقاضای دادخواهی نموده، کمیسیون دفاع از حقوق بشر اسلامی عاقبت سکوت رو شکست و در بیانیه رسمی که منتشر کرد بدون ذکر علت ربوده شدن و نگهداری برادرم اعلام کرد وزارت دادگستری به صورت شفاهی پذیرفته که سیامک پورزند در اختیار آن وزارت خانه است. و این آخرین خبری است که وجود داره.
آقای لهراسب پورزند، آیا از سوی خانواده تلاش‌های دیگری برای آزادی آقای سیامک پورزند در حال انجام گرفتن و می‌خواستم از شما بپرسم آیا تلاش‌های بین‌المللی هم در این راه وجود داره؟
بحثم برسونم که از طرف خانواده تنها اقدام عملی که انجام شده نامه برادرزادم هستش، چون در ایران ما کسی نیست جز یک خواهر رنجور و ناتوانم که اون هم متاسفانه تحت ستمه. ولی از در جواب بین المللی بلافاصله بعد از ربوده شدن سیامک اقدامات وسیع و گسترده شده و من جمله در فرانسه، تا اون چرا که من در فرانسه اطلاع دارم این استش که سازمان های مختلفی هم از ایرانی و فرانسوی اقدامات وسیعی رو کردن و در حال پیگیری قضیه هم هستن.
آقای لهراسب پورزند، در مورد تلاش ها در فرانسه شما گفتید، آیا میتونید روشن‌تر بگید که این تلاش ها کدام ها هستن و چه سازمان هایی برای آزادی آقای سیامک پورزند در زندان در حال تلاش هستند؟
در فرانسه درجه اول روزنامه‌نویس‌های بدون مرز، پن کلوب آمریکا شعبه فرانسه، پن کلوب انگلیس شعبه فرانسه، سازمان جهانی روزنامه‌نگاران که 19300 روزنامه جزش هست، امنستی انترنشنال، دفتر پاریس خانم بانشی، و به اضافه این که تمام مطالب رو به عنوان مقامات عالی رتبه فرانسوی من جمله ریاست جمهوری، نخست وزیر، وزارت خارجه و همسار اینا فرستادن و آقای نخست وزیر و آقای شیراک پاسخ دادن که در این مورد داریم فکر میکنیم و از وزارت خارجه هم خواسته شده که قضیه رو پیگیری بکنیم.
گفتگویی بود با لهراسب پورزند، برادر سیامک پورزند، روزنامه نگار بازداشت شده در ایران. مبارزه قوه قضایی با فساد مالی سناریویی است برای حذف مجلس. این مضمون اصلی گفته های بهزاد نبوی نماینده تهران در مجلس است. نگرانی جناح اصلاح طلب از آنچه مبارزه با فساد مالی نامیده می شود با مقاله‌ای که دیروز روزنامه محافظه‌کار کیهان چاپ کرد به اوج خود رسید. روزنامه کیهان شماری از نمایندگان مجلس را بدون ذکر نام آنها دارای ارتباط با شهرام جزایری دانسته بود. شهرام جزایری عرب تنها فردی است که فعلا رسما از او به عنوان متهم به فساد مالی یاد می شود. یکی از مسئولان قوه قضاییه امروز گفت شهرام جزایری نقشی محوری در پرونده های فساد مالی دارد. گفته ای که بدبینی و نگرانی جناح اصلاح طلب را شدت می بخشد. سیاوش اردلان گزارشی دارد از واکنش های امروز در مجلس.
هنوز چند روز باقی مانده به محاکمه شهرام جزایری متهم به فساد مالی، جناح اصلاح طلب زنگ های خطر را به صدا درآورده است. امروز در مجلس بهزاد نبوی نایب رئیس به شدت از مطلبی که دیروز روزنامه کیهان منتشر ساخت انتقاد کرد. روزنامه کیهان دیروز نوشته بود که حدود 60 نماینده مجلس با شهرام جزایری ارتباط داشتند. بهزاد نبوی امروز رسماً و علناً در صحن علنی مجلس گفت بازداشت شهرام جزایری سناریویی از پیش طراحی شده است تا علیه نمایندگان مجلس جفسازی شود. بهزاد نبوی در توضیح آنچه سناریوی محافظه‌کاران علیه مجلس نامید اظهار داشت، شهرام جزایری با یک سناریوی از پیش طراحی شده که 2 هفته است با ساز و مارش دارد مژده این محاکمه داده می شود و گوشه های هم از اعترافات گذاشته می شود، تا آخر خط این است که بیاید عده ای از نمایندگان مجلس را نام ببرد که بگوید من به اینها رشوه دادم، برای من در مجلس طرح تصویب کردن و به همه نمایندگان مجلس توهین کند و بلافاصله بناست بعد از آن تظاهرات به اصطلاح مردمی در شهرها علیه مجلس شروع بشود و تظاهرات گسترش پیدا کند و مشکل مجلس ششم از طریق یک حرکت به اصطلاح مردمی حل شود. پایان نقل قول از بهزاد نبوی. اما نگرانی اصلاح طلبان در مورد مبارزه قوه قضاییه با فساد مالی از آنجا آغاز شد که رئیس دادگستری تهران چندی پیش اعلام کرد شهرام جزایری برای کسب امتیازات بازرگانی به تعدادی از نمایندگان مجلس رشوه داده بود. هیچ مقام قوه قضاییه درباره پرونده‌های فساد مالی تاکنون مطلبی نگفته است که مؤید انگیزه سیاسی در مبارزه با فساد اقتصادی باشد. اما روزنامه کیهان که روز گذشته کوشید پیشاپیش پای نمایندگان مجلس را به بحث فساد مالی بکشاند، رخدادی بود که برای نمایندگان اصلاح طلب مجلس غیر قابل تحمل بود. امروز در صحنه علنی علی شکوری راد از نمایندگان اصلاح طلب و پرنفوذ تهران در مورد روزنامه کیهان و مطلبی که دیروز منتشر کرد گفت: روزنامه‌ای که متعلق به بیت المال است و نماینده ولی فقیه در رأس آن قرار دارد، از ابتدای شروع به کار مجلس انواع و اقسام تبلیغات و جفسازی‌ها را علیه مجلس و نمایندگان انجام داده. ما سکوت کردیم به دلیل اینکه فکر کردیم شاید مقام معظم رهبری خودشان به این روزنامه تذکر بدهند. بالاخره روزنامه‌ای که منتسب به رهبری است، ما انتظار داریم اگر رهبری نظارت دارند در امور، به این روزنامه بیش از سایر دستگاه‌ها تذکر بدهند. گفتای علی شکوری راد با اعتراض شماری از نمایندگان جناح راست روبرو شد که متعاقب آن آقای شکوری اصرار ورزید که خودش از طرفداران رهبری است. اما همه نمایندگان جناح راست از مطلبی که روزنامه کیهان دیروز منتشر کرد راضی نبودند. هرچند بهمن اخوان نماینده محافظه‌کار آشتیان نامه‌ای را در راهروی مجلس نشر کرد که در آن خواهان معرفی نمایندگان مرتبط با شهرام جزایری شده بود، اما موسی قربانی دیگر نماینده محافظه‌کار از قائنات مقاله روزنامه کیهان را جنجال برانگیز خواند. قوه قضاییه تاکنون اطلاعات زیادی درباره ابعاد آنچه مبارزش با فساد مالی می‌خواند ارائه نداده، اما امروز معاون اطلاع رسانی قوه قضاییه خبر داد که نقش محوری پرونده مفاسد مالی پیرامون فعالیت‌های شهرام جزایری است. آنچه به نظر می‌رسد خلاصه شدن مبارزه با فساد مالی به پرونده شهرام جزایری باشد، بدترین سناریویی است که اصلاح طلبان پیش بینی می‌کردند که با واکنش منفی حجت الاسلام زاکری نماینده اصلاح طلب قوچان روبرو شد. آقای زاکری امروز در میزگردی در مورد مفاسد مالی در تهران گفت: قوه قضاییه در برخورد با مفاسد مالی تنها نباید به مبارزه با افرادی مثل جزایری اکتفا کند. زمانی که مقام معظم رهبری بحث ثروت‌های بادآورده را مطرح کردند، متأسفانه این مسئله در پرونده کرباسچی خلاصه گردید و دیگر دنبال نشد و قوه قضاییه در حدود مبارزه با ثروت‌های بادآورده عملکرد مثبتی نداشت. قوه قضاییه اعلام کرده است که دادگاه شهرام جزایری 4 روز دیگر برگزار می‌شود.
سیاوش اردلان گزارش میداد فساد مالی به هیاهوی سیاسی بدل می شود در ایران. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنبه 11 دیماه اول ژانویه سال جدید میلادی تکرار ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران، 8:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21690، 16 متر 17675، 19 متر 15290 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
گزارشی از مقررات تازه صدور روادید سفر به امارات متحده عربی، گفتار اقتصادی روز از دکتر فریدون خاوند و گفتگوی درباره چشم‌انداز 2002 میلادی از دریچه چشم یک استاد ایرانی در آمریکا.